بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجمعين، وعلى آل بيت الطاهرين المعصومين المطهرين، ولا سيما بقية الله العظم والإمام المنتظر واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عليكم ورحمة الله جميعا. تبریک عرض می کنم آغاز ماه مهمانی خداوند متعال رو، و انشاءالله که بهترین ها رو که خداوند متعال برای بهترین بندگانش مقدر کرده این رو برای ما هم در نظر بگیره. انشاءالله که ما یک تحفه بی نظیری از این ماه انشاءالله با خودمون به یادگار ببریم، که انشاءالله معرفت تمام و تام به محضر حضرت ولی است عجل الله تعالی فرج شریف باشد. کسی که این ماه ماهیشان شب قدر صاحبش حضرت ولی اصل است، ماه رمضان ماه شب قدر. از اینجا درز میکنم که این ماه ماه امامته. عطف جلسه این که در صبح داشتیم، یک برنامه دیگه رو که مخاطر ما اینجا، مخاطب از کمیت احتمال بسیار میدن که محدودتر باشه، اما بحث بحث تخصصیه، بحث بحث خاصیه، و اون هم حوزه محضرتون که مسئله علم امام و مباحث علم امامه، و اگر توان بود و بحث شد و برسیم چرا اوج بحثون به حوزه شب قدر انشاءالله میرسه. یه لینکی هم اینجا من میذارم اگر کسی علاقه مند بود، برای آخر کلاس انجام میدم، که ما بعد از این کلاس هم بحث عصمت از قرآن رو داریم برای گروهی از محققین هستن. اگر کسی حوصله داشت و بحث دوست داشتن شروع کنه، اون میتونه در یک بستر دیگه است، البته اونجا هم خدمتون باشیم انشاءالله. خب، بحث علم امام چند تا مقدمه لازم داره تا من یک ساختار رو تقدیم کنم. من این بحث رو یک آرزم محضرتون که یک منبر تلقی نمی کنم، نمیخوام بی‌احترامی به منبر کنم ها، ابدا. منظور اینه که حتما نیاز به نوت‌برداری داره، از اینجا عرض میکنم. حتما نیاز به پژوهش داره، نیاز به تحقیق داره، نیاز به اشکال داره. برای همین بعد از نکات مقدماتیم از عزیز خودم خواهش من دارم مجای آل علی اینها که حتما فعالیت اساتید و رفقایی که هستن، عزیزه که هستن، خواهران برادران ایمانی که وقتش دارن و باز دارن سوالاتشو مطرح کنن. این بحث گفتمان باید باشه حتما، که بنویسن سوالاتشون رو و این اجازه بعد از یه مدت که عرض کردم حتما در واقع ارائه بشه، فرق میکنه فضا بحث و فضا صحبت. علم امام، مسئله علم امام، من نگاه معاصر رو بگم بعد برم متقدم رو بیان کنم. حدود سال 40 هجری شمسی کتابی نگاشته شد به نام شهید جاوید، خدا رحمت کند، جناب صالحه نجف آبادی رو ایشون کتابی نوشتند، و یک موجی از اشکالات علمی اعتقادی به این کتاب وارد شد. کتاب شهید جاوید، خب حالا من نمیخوام وارد نقد های این کتاب فعلا بشم، وقتش هم نیست، چون فقط دارم یه تاریخ بحث مطرح میکنم، ضرورت بحث رو دارم مطرح میکنم، بعد سازمان و ساختار بحث رو میگم خدمتتون. کتاب شهید جاوید، وقتی جناب صالحی نجف این کتاب رو نگاشتند، نقدهای بسیاری به ایشون شد، لحن ها بعضی وقت تند بوده، اینها من بالا به اینها کار ندارم، مثل رحمت آیت الله صافی حفظه الله، رحمت الله و مرجع فقید سعید، ایشون در واقع شهید آگاه مثلا نگاشتن در نقد اینها. شاید دقیق ترین نقدی که بر ایشون نوشته شد علم امام علامه طباطبایی بود. حالا بحث چیه؟ علامه تو یک جزوه ای نوشته، جزوه کوتاهی هم نوشته. بحث چیه؟ بحث در این بود که آیا ابو عبدالله خبر داشت به سمت کربلا میرفت از اینکه شهید میشد، کربلا چه میگذشت، یا نمیدانست. هدف تشکیل حکومت بود که به ثمر نرسید نظر شهید جاوید، یا نه هدف یک امر الهی بود که ابو عبدالله برای نائل شدن به آن میبایست در خون بابایشون غوطه بر بشن و کاملا عالمانه به سمت کربلا حرکت کنن، حتی نه به سمت کوفه. هدف از این کربلا است. یک بحث بود. خب گذشت. در پاسخ به این مسئله، چون اساسا این مباحثی که دارم عرض میکنم ارتباط پیدا میکنه، حوزه ایشون عصای موسی درمان بیماری قلوب رو نوشتن که اونجا دیگه خیلی بحثا مطرح شد. بعض بحثای صبح همونم ارتباط داشت به این بحث که مثلا مرحوم کلینی که در روایاتی در کافی آورده است، ایشون توجه نداره چه روایاتی داره میاره در کافی. از ایشون نمیدونه که در واقع اینا غلاطن، ایشون همینطوری بدون توجه روایات آورده، نقل از بزرگان امامیه رو میاره از جمله شیخ مفید. و مع الاسف اینجا جا داره این حرفو بزنم، تقطیع شده. یعنی من البته هیچ وقت تو این حوزه کسی رو قضاوت نمی کنم، ولی شما چند خط بالاتر و پایینتر اصلا جملات شیخ مفید اونجا مشخصه منظور ایشون در این حوزه ها چه هست و دیدگاه شیخ مفید اینها. از اونها بیاد در واقع کمک بگیره که امام ضرورت ندارد علم داشته باشد به این بحث ها، ربطی به امامت ندارد. یعنی بی توجه به این که اصلا ضرورت در دوره متقدم و در مدرسه بغداد که گفته میشه بحث ضرورت عقلیه، نه ضرورت شرعی. روایات اصلا بحث نکرده اونجا، این نکته دیگه است. حالا من دارو بعد بحث میکنم. گذشت یک موج خب ادامه دار، بعد خب یواش یواش خاموش شد، دوباره یک کتاب منتشر شد، کتاب مکتب در فن تکامل، جناب آقای مدرسی طباطبایی‌شون. خب شاگردای فاضل بودن، شاگردای مطهری بودن، شهید مطهری بودن، بنابر چیزی که نقل میکنن خود ایشون، خب ایشون آدم فاضلی هم هست و مثلا تاریخ فقه تشیعشون بسیار کتاب گران سنگی، زحمت کشیدن ایشون. کتاب مکتب فن تکامل خب یک نسخه انگلیسی داره، یک ترجمه ای هست که ظاهرا خود ایشون مترجمشه و به اسم آرزو محبه، حتی انتشاراتش و اینها همه ظاهر این است که مستعاره. و ترجمه فارسی خب خیلی بهتر از ترجمه متن اصلی انگلیسیه. با همه این احوال این کتاب تقریبا 20 سال پیش نوشته، حدود 20 سال پیش، 15 20 سال پیش. و نظریه علمای ابرار مطرح میشه. به چه معنا؟ که این آقا خواهر من، برادر من، این علم امامی که میگن، امام یه عالم و یه دانشمنده، بره به معنای متقیه، نه علم ویژه داره نه اسمت ویژه‌ای که شما میگویید. بله اسمت در ارائه دین دارد، تو این بحثی نداره ایشون، اما اینکه سهو نداره، نسیان نداره، اشتباه نداره، خطای بینشی نداره، خطای کنشی نداره، اینها دیگه نیست. اینها این حرفاست که غلط اضافه کرد. این گستره از علم، چون منشأ اسمت که از مهمترین منشأ های اسمت، ما این 5 تا منشأ داره اسمت، از مهمترین مناشه اسمت علمه. این علمی هم که دارم بحث میکنه اینطوری نبوده اصلا. اینو در واقع ایشون اونجا یک اتهامی وارد میکنه به جناب هشام حکم که در واقع مباحث هشام حکم مطرح کرده و دوباره یک موجی اون دوره بحث میکنن. و متاسفانه کتاب ایشون، ما اطلاعاتی که از غرب داریم، شیعیان ما، هندوستانی های ما، آرزم محضرتون که پاکستانی های ما، اینها یا در اقصانوات جهان، من بریتانیا رو مثلا ویژه خبر دارم در این حوزه، مشکل پیدا کردن با این تفکر و این بحث ها. من به وقتش با اینها رو وارد بشیم. این باز هم به قلوف کشیده شد. ها هم اهمیت بحث علم رو بگم ها. نکته بعدی که در مقابل این جریان ها بود، آثاری بود که جناب آقای دکتر محمد علی امیر معزی ایشون می نگارد. خب ایشون کسی است که داره در سوربن فرانسه بسال درجه تدریس میکنه، این کسی است که نگاه های دقیقی در حوزه امام شناسی داره و بحث های حالا نظریه امامت باطنی مطرح میکنه که بخشش درسته بخشش به نظر بنده ناسوابه. و خب ایشون برعکس یک اشکالی مطرح میکنه، یک گمان ایشون داره که مثلا بزرگ متکلمین، بزرگ خصیصین امامیه به نام جابر بن یزید جعفی رو در خط ابوالخطاب بزرگ غلات قرار میده و مسئله روح القدس که تقریبا از منفردات یعنی برخورداری امام از روح القدس که از منفردات جناب جابر هست و پیروان او مثل امثال مفضل ابن عمر، ایشون این مباحث رو در کنار مباحث قالیانی ابوالخطاب قرار میده و از به تعبیر عامیانه از آن طرف بوم سقوط کرد. یعنی ما اینجا یک افراط میبینیم به تعبیری، یعنی یک مسئله همین الان در جهان امامیه هم عالمان دینی در این مسئله در خود حوزه علمی قم اختلافات جدی با هم دارن و البته اختلاف جدی که عرض میکنم در اصول نیست ها، در اصول امام نیست که امام برخورداری دارد از علم بیجه، نه در حواشی اختلافات برای جدی میشه و همونطور که از بیانات بنده از نکات بنده متوجه شدید، مسئله ای هم که در این حوزه خیلی داغه حوزه قلوبه، دعوا اینجاست. ولی من اینجا باید وارد بشم بحث میکنم. اخیرا هم دوباره بحث جناب آقای کدیور بود که یک مطلعی دور مطلعکن دوباره علمای ابرار دوباره بازخوانی کردن و من همه اینها رو برمیگردم به شهید جاوید. یعنی ایشون حرفا رو اونجا زده، کسی دقیق بشه با کتاب شهید جاوید آقای صالح نجف آبادی، ایشون هم اونجا این بحثا رو مطرح کرد، بحث و خدشه اساسی رو اونجا در نگاه امامیه انجام شد. سازمان بحث ما، من خب مقدمه که این دعوایی است، خیال نکنیم علم امام یک در واقع مسئله‌ای که زیاد باش کسی مثلا بفهمه طهارت و نجاست این هاست و یا اصل وجود خداوند متعال است، یعنی که امام مثلا دانش دارد ندارد، اینا نیست. یک دعوای علمی روز بر اعتقادات شیعیان چه در ایران چه در خارج از ایران تأثیرگذار و مؤثر بوده، در جامعه علمی داره بحث میشه، نقدهای بسیاری، نشستهای بسیاری، مقالات و کتابهایی نوشته شده در رد این تفکراتی که الان عرض کردم خدمتتون یا تاییدشون حتی. من دیگه نمیخوام جزئیات برخی رو وارد کنم. این ضرورت این بحث علم امام در جهان در الان همین الان بحث زنده است، حیات داره، بسیار بحث مهم. اما نکته دوم در بحث علم امام، ما یک سازمانی باید ارائه کنیم. چقدر این سازمان من در این 15 تا 20 جلسه بتونم ارائه کنم، این رو من باید خدا هم کمک کنه. جلسات ما هم کوتاه، حدود یک ساعته، کمتر از یک ساعته و دوستانی که مثلا جاهای دیگه با من باشون خدمت شما، مثلا ما در مثل ساعت 4 یا دکتری اینا رو حداقل در 16 جلسه تخصصی 2 ساعته برگزار باز بحث میکنیم، بازم به جایی نمیرسیم، یعنی ادامه دار میشه بحث. یکی از بحث های مهمی که خب سرفصل های ما داره که بحث در واقع مقدمات بحث ماست. مقدمات بحث ما شامل چند چیزی، یکیش مفاهیمه، اصلا مفهوم علم چیه. من از مفهوم امامت به سرعت رد میشه ولی مفهوم علم رو کار دارم باشه. این چنین چی؟ علم امام، معرفت امام، عقل، واژگان مرتبطش اینجا چه چیزهایی است، ادب نبود بحث کنیم. نکته این دیگه ای که در حوزه مقدمات بحث ما ارائه خواهد شد انشاءالله، روش مطالعه علم امامه. ما یکی از نقدهایی که به جناب آقای مدرسی داریم بیشتر و قبل از ایشون به جناب آقای صالح نجف‌آبادی داریم، خدا رحمت کنه ایشون رو، بحث روش پژوهش در این حوزه است. آیا صحیح که جناب آقای مدرسی بیان مثلا به جناب آقای مادلونگ که ایشون یک یهودی متشرع متدین، انسان با شخصیتی بود، انسان متتبعی بود و تحقیقات خوبی هم انصافا از اشتباهات هم داره، مثل این مثلا که آثار خوبیشون جانشین رسول الله جانشین محمد ترجمه فارسیشه که آثار خود چاپ کرد و ترجمه کرد. خب اونجا یه سری نکات هست به طور کلی همون کتاب کتاب قابل تقدیریه. آیا درسته که جناب مدرسی به چنین فردی در واقع ارجاع بده یک محتوای علمی رو، در نه تحلیل، توجه فهم یک بونه یک منبع، حالا اگه در حوزه تحلیل هم باشه، آیا این قابلیت هست ایشون به عنوان یک گر نصوص امامتی، ایشون تاریخ نگاره ارجاع بدیم جمع روایات در این حوزه، باید یه اصل روشی با اینجا داشته باشیم. حوزه های فهم حدیث اینجا به ما بسیار به ما کمک میکنه توجه به مخاطب شناسی داشته باشیم، که من الان برخی از روایات رو به عنوان مقدمه بحث من حتما تقدیم میکنم خدمتشون، و مثل روایت ضرب جاریه رو ارائه میکنم خدمتشون و بحث خواهیم کرد انشاءالله. یک بحث دیگه که دوباره اینجا بحث مهمیه حوزه اعتبار شناسیه، که من با توجه جلسه سر و اینکه جای دیگه گفته شدم از اعتبار شناسی رد میشم و دیگه بحث نمی کنم. ضرورت بحث علم امام رو که عرض کردم الان محضرتون که چرا این بحث از به یک مسئله پژوهشی مهمه، و البته چرا علم امام مهمه، این اینو توجه داشته باشید. آقای ارفان کلبه یک مقدمه یک مقاله در مورد محدث، ببینید بحث ضرورت علم امام و هم پژوهشش اینجا اثبات میشه، هم خود موضوع علم امام چقدر. ایشون میگه که در این مقاله ایشون یک نتیجه رو به مخاطب ارائه میکنه که عرض خواهم کرد محضرتون. آقای ارفان کلبه در مقاله محدث یه مقدمه ای داره، میگوید که امامیه چون قائل است که امام از ویژگی هایی برخوردار است که هیچ کسی از آن آگاهی نیست، مثل علم غیب و علم ویژه افراد نمیدونن، و تعیین چنین ویژگی متعین در خداوند متعال است و او تنها میداند چه کسی علم ویژه دارد، پس جانشین پس از رسول الله باید کسی باشد که خدا رو تعیین کرده. ساختار دقیقاً معنی مسیح امامت، ما میگیم علم ویژه داشته باشه هم امام، باید عصمت داشته همچون رسول الله، امام باید افضل امت باشه هم خدا. تمام این سه ویژگی پنهانه با عینک و امامه و محاسن بلند و محاسن کوتاه، اینا اصلا قابل شناسایی نیست، متعال پس خدا هم باید رو تعیین کنه. یه نکته ادامه میده، میگه اما بعد میاد یکی از ویژگی های مهم علم و تحدیث مطرح میکنه، تحدیث یعنی همسخن شدن امام با ملائکه الله. یه بعد میاد یک تحدیث معنا میکنه، بعد میاد میگه تحدیث در ارائه بحثی که مطرح میکنه امر مذبذب حقیقی غیر اساس. حالا شما نتیجه رو بگیرید، پس علم امام که یکی از ویژگی‌های اصلیش تحدیث بود، پس اساسا نظریه امامی که امام باید یک دارای یک علم ویژه باشه، این حرف هم اشتباهه. کجا رو داره میزنه؟ علی اهمیت امام و علم خلیفت الله یا خلیفت الرسول بسیار پر اهمیتی است که خط مایز من مخالفش غیر امامیه، اینقدر مسئله مهمیه. و اگر مثل آقای ایتان کولبرگ شما روش دقیقی در جمع ادله نداشته باشی، این کاری که در اصول فقه علمای امامیه سالیان سال از شیخ مفید علیه الرحمه تا الان کشیدن و کار کردن، اگر توجه نباشه این استنباط هایی رو هم شما ارائه خواهید کرد که نه اصلا بحث اصلا اهمیتی نداره، اشتباه و شبیه نظرات پژوهشی شد که مثل آقای اتان کولبرگی که یک یهودیه و کاملا تحقیقاتش تشبیه، این برعکس آقای مادلو، ایشون کاملا من چیزی که میفهمم ایشون کاملا غرض ورزا تحقیقاتش رو انجام میده، ضربه به ماه در واقع تشیع میزنه، توجه داره به این قصه، با علم این گونه می نویسه، نشون میده دانش بحث علم اون چقدر بحث مهمیه. خب این عرضم کردم تفاوت هم همینه، اون اینجا مشکل داره، من یه نگاه دیگه دارم. خب حوزه مقدمات ما در حوزه ادامه بحث ما در حوزه سرفصل ها، سرفصل هایی که میخوایم ارائه کنیم، یک بحث اساسا در همین حوزه مقدمات، یه بحث دیگه هم با تخصصی باید جایگاه منابع معرفی در حوزه علم امامه. من میتونم با عقل گزارهای علم امام را بسنجم یا نه؟ من میتونم با قرآن گزارهای علم امام را بسنجم یا نه؟ من میتونم با روایات گزاره علم امام را بسنجم یا نه؟ من میتونم با شهود گزارهای علم امام را بسنجم یا نه؟ یعنی منابع معرفی چیست؟ این یه بحثی است که باید دوباره روش کار بشه، تعامل بشه تو مقدمات. مهمه بحثمون. یک بحث که بگیم طور حوزه مسئله ها میشیم، یک حوزه حوزه مفاهیمه که عرض کردم مثل مفهوم علم، بعد از اون حوزه ضرورت برخورداری صدای من هست، بعد از اون ضرورت، پس از بحث مسئله های مفاهیم، ضرورت برخوردهای امام از علم، چه علتی دارد که امام باید علم داشته باشد، دلیل عقلی داریم، دلیل روایی داریم، دلیل قرآنی داریم، اینجا با توجه به این مسئله ما دیدگاه مدارس مختلف کلامی رو هم بررسی میکنیم، به ویژه اما میبینم برخی از گروه ها، برخی از آقایون، برخی از دوستان با عناوین مختلف، مثلا با سلام مجدد، ببخشید که ظاهرا یک دقیقه مشکل
You are currently the only person in this conference.
سلام علیکم و رحمت الله. الان صدای من رو دارید؟ تصویر من رو دارید؟ یا امیرالمؤمنین، خب بله، تصویر من هم هست. ما تصویر فعلا فعال نکنیم. خب خیر باشه. عرض می کردم محضرتون، در حوزه ساختار مسئله علم امام، ما بعد از اینکه ضرورت برخورداری امام از علم ویژه رو بررسی میکنیم، اینجا ساحت های مختلفی رو، آرای مختلفی رو اشاره میکنیم به عنوان پیشینه بحث ما، از دیدگاه جناب صفار، دیدگاه جناب کلینی، تا تقریبا قرن پنجم، مقداری هم حالا ممکنه برخی از متأخرین مثل علامه حلی یا شیخ مجلسی، علامه مجلسی علیهم الرحمه، ما این بحثا رو مدیریت و پیگیری خواهیم کرد ان شاء الله و بحث میکنیم. پس از اون وارد چیستی شناسی و ماهیت علم امام میشیم. مسئله این مثل اینکه علم امام لدن نیست، مسئله این که علم امام مستفاد است، مسئله این که علم امام حضوری است یا نیست، هست یا نیست، ها اینا باید بررسی بشه. مسئله این که علم امام ذاتی است یا ذاتی نیست، اینجا که از مسئله های گره های بحث ما با غلوه، که اگر علم غیب را مرحوم شیخ مفید رد کردن، منظور علم ذاتی بوده. من میبینم برخی از عزیزه دارن این طرف اون طرف میگن شیخ مفید قائل به غیب نیست. ادبیات مفهوم غیب یه بحث مهمیه که من در گستره و در حوزه سرفصل حوزه گستره علم غیب، در غیب اونجا مفهوم و غیب مفصل بیشتر بحث خواهیم کرد ان شاء الله. خدمتتون عرضم که بحث بعدی بحث منشأ علمه، که این علم از کجا نشأت میگیره. ما یک بحث هم داریم، بحث منبع علم. بحث منشأ علم که من هنوز مرددم این بحث رو کنم یا نه، حوزه عرش الهی منظوره. حوزه منظور نور خود امامه. یکم منبع داریم که به طور کلی ما منبع رو به سه منبع تقسیم میکنیم. میگیم قرآن به عنوان منبع، میراث و وراثت از امام صادق یا از انبیاء سابق، و میگیم ارتباط علمی با آسمان، نکت فلغب، نقم فستم، روح القدس. تمام این بحث ها ستون نور هم زیل اون قرار میگیر، الهام هم زیل ارتباط علمی با آسمان قرار میگیر. بحث دیگر ما بحث گستره علمه، که علم امام چه گستره‌ای دارد. یک گستره تقسیمات مختلفی هم دارد، در حوزه علوم دینی است، مثلا دانش هاست، علوم غیر دینی است، یه وقت این حوزه است، یه وقت در حوزه ما اگر تقسیم بندی بخوایم بکنیم که مقسم دقیقی البته نیست بینشون، بگیم علوم غیبی، علوم دینی، علوم طبیعی مثلا این سه تا بحثی، و علوم انسانی. حتی البته با نگاه دقیق علوم دینی و علوم انسانی کاملا به همدیگه بافته شدن و اینها چیزی اصلا جدا نخواهند. بحث بسیار مهم ما پس از گستره کارکردهای علمه، کارکرد علم در استفا، در تعیین الهی استفا، کارکرد علم در شرائط، حالا در خود علم که شرط امامته که نه بحث ندیم، در اسمت اون شرط امامت، در افضلیت اون شرط امامت، در نسب من الله به عنوان شرط امامت، کارکرد علم در حوزه شؤون و مناسب، مثل مبحث که در حوزه ولایت امام میشه، آیا امام ولایت تشریعی دارد و ندارد، تکوینی دارد ندارد، که تک تک این مباحث ما پر از مباحث چالشی و پرگفت و شنوده که بحث میکنه. خب من باید یک صفحه رو به شما به اشتراک بذارم، وارد بحث در واقع یکی از مقدمات بحث میخوام بشم، یک روایتی رو تقدیم میکنم محضرتون که این روایت خودش بحث های بسیار زیادی رو ارائه میکنه. در کتاب کافی شریف جلد یک کتاب الحجه بابی است به نام باب نادر فی ذکر الغیب، باب نادر فی ذکر الغیب، روایت سوم. این در این باب ما چهار، اگر اشتباه نکنم چهار روایت داریم، فکر میکنم پنج تا باشه، یادم نیست الان، که این روایات بسیار روایات مهمی، به خاطر اینکه میخوام مقدمه بحثم ارائه کنم و بگم بحثای حوزه علم امام چه مباحث مهمی توشون هست، این نکته رو عرض میکنم محضرتون که یک روایت چقدر به ما کمک میکنه چیزا رو توجه کنیم به این حوزه. خود روایات اهل بیت به ما روش ها رو آموختن. احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسن عن عباد ابن سلیمان عن محمد ابن سلیمان عن ابیه عن سریر، جناب سریر سیرفی راوی این روایت، قال کنتو بانر ابو بصیر و یحیی البزاز و داوود ابن کثیر فی مجلس ابی عبدالله، چهار نفر اول توجه داشته باشه به این چهار اسم. خود ایشون جناب ابوبصیر دوباره از اجلا، یحیی البزو و داون کثیر، اینها زیدی مسلکن. از خرج الینا و هو مغضبون، حضرت خشمگین بودن. فلما اخذ مجلسه، مستحضر هم هستید اینجا مشخصه، حضرت اندرونی و بیرونی دارند منزل مبارکش. در بیرونی مردم میشینند، تو حضرت صادق هم منزل وسیعی دارند، ثروت بسیار زیادی دارند و خب حالا بحث این و حضور مردم در حول ایشون بسیار زیاد بوده. فلما اخذ مجلسه قال، وقتی که مجلس شکل میگیره، یا عجب الاقوام، من تعجب میکنم حالا این اقوام اینجا که نشون داده میشه، این فرقه ها و گروه های مختلف اسلامی و به تعبیر دیگه چه بسا غیر شیعه خاص. حالا غیر شیعه خاص بعد بیشتر توضیح میدم خدمتتون. یز امون انا نعلم الغیب، زعمشونه که ما علم غیب داریم، ما علم غیب میدانیم، ما غیب میدانیم. و ما یعلم الغیب الا الله عز و جل. و در حالی که غیر از خداوند متعال جمله نافیه هست دیگه، کاملا حصر دیگه، ما یعلم الغیب الا الله عز و جل، فقط خداست که غیب میداند. لقد هممت به ضرب جاریتی فلانه، بنده حضرت میخواستن که یکی از کنیزهاشون رو تنبیه کنن، فحلبت منی، از من فرار کرد، فما علمتو فی ای بیوت داریه، من نمیدونم کدوم از این خانه ها از این اتاق ها او پنهان شده. قال صدیر، خب اینجا رو توجه بفرمایید. فلما ان قام من مجلسه و سار فی منزله، دخلت انا و ابو بصیر و میسر و قلنا له جعلنا فداک و انت تقول و کذا و کذا فی امر جاریتک و نحن نعلم انک تعلم علما کثیرا ولا ننسبک الی علم الغیب. خب اعضای بالا جناب صدیر و عباسی یحیی البرزاز بود، اونهایی که آنن اندرونی شدن صدیر، ابو بصیر و میسر، این دو نفر دیگه نیستن، یحیی الوز و داوود کسی دیگه نیومدن اندرون. بعد یه جمله هم گفتم، و قل له جل فداک، شما در امر جاریت این گونه گفتید و ما میدانیم که شما علم بسیار زیادی دارید، البته ولا ننسب که الى علم الغیب، به شما نسبت علم غیب نمیدهیم. خب اگر بشه دوربین من هم فعال بشه که فکر میکنم اینترنت سامان گرفته باشه. ببین بحث چی شد؟ مثالی میخوام بزنم که فکر نکنیم بحث علم امام به این راحتی آرزم خدمتتون که قابل در واقع بررسی و این سادگیه. در همین روایت مقدمه، از وارد اصل روایت هم نشدیم ما تازه، در همین روایت ما میبینیم که جناب ابوبصیر، جناب ابوبصیر و جناب صدیر صیرفی، اینها همراه داوود و یحیی آمدن در یک جلسه ای بودن. امام یک تعاملی رو، یک رخدادی رو به همه نشان داد که عصبانی است از این که ادعا میکنن گروه هایی که او ایشان علم غیب دارن. بعد به تأکید فرمودن که فقط علم غیب خدا دارن. مثال هم آوردن اگه من علم غیب داشتم که میدونستم جاریم کجاست که میخوام تنبیهش کنم. مثال همین گونه آوردم، درسته؟ خب حالا نکته بنده اینجاست، چرا ابو بصیر، صدیر سیرفی، صدیر و میسر در زدن رفتن اندرونی؟ به چه علت اینها وارد اندرونی منزل شدن؟ چه چیزی اینها رو واداشت به این کار؟ چرا یحیای بزاز و داوود ابن کثیر وارد این جلسه نشدند؟ چه چیزی اینها رو وارد کرد که از اینکه اینها رو وادار کرد که این سوال ها رو برن در درون درون اندرونی حضرت، منزل حضرت، ازشون سوال بپرسن؟ خیلی سوال مهمی ها، خیلی بحث مهمی. من وقتی میگم سری مقدمات باید توجه بشه، مثل اینکه مخاطب روایات علم امام چه کسی است. ببینید گفته می شود بحث مقدماتی، روش تعامل با روایات علم امام خیلی کوتاه. گفته می شود در روایات علم امام تعارض زیاده، پس غلات در این روایات وارد شدند، غلات در این روایات تأثیر گذاشتند. حالا من نشون دادم به شما که داوود ابن کثیر و یحیی البزاز اینها مستقیما از دو لب گرانمایی امام شنیدند که امام گفتند که من علم غیب ندارم و میرن همه جا منتشر میکنن. اما صدیر سیرفی، اما ابو بصیر، اما جناب میسر که اینا خودشون هندسه معرفتی دارند، حتی اگر از امام چیزی بشنوند، اما اون فرمایش امام با گفته های مسلم قبل که امام فرموده با هم دیگه در تعارض باشه، نقل نمی کنن تا مطمئن نشن، در میذارن میان اندرونی و بعد نقل میکنم که امام فرمود من علم غیب دارم. در ادامه روایت داوود میگه که آقا من خودم بودم گفت علم غیب ندارم. آها، اینجاست که ما باید مخاطب شناسی روایات اهل بیت رو بشناسیم. بدانیم در حوزه علم امام و معارف امامت، زندیق هم کلام است، اهل کتاب هم کلام است، یهود باشد، صابعی باشد، مسیحی، و هم کلام شدن. مخالفین امامیه از مردم عوام گرفته تا جواسیس و تا حاکم مثل متوکل و اینها، همه بفرمایید مأمون، اینا همشون مخاطب امام هم. بعد در میان اصحاب دوباره ما داریم روایات که خود اصحاب اهل بیت هم یک سطح نیستن. پس من نباید فکر کنم به این که چون دو روایت در یک مسئله تعارض داره پس حتما یکیش جعله. آقا سطح مخاطب رو، سطح برداشت رو، برادر من، خواهر من، اینوش توجه کنیم. مثلا هشام الحکم که از اجلاس در حوزه علم امام، هیچگاه مسئله تحدیث رو مطرح نکرده، هیچ روایت شما ازش نمیده و تقریبا ایشون برمیاد که ایشون قائل به عدم تحدیث امام، امام محدث نیست. در مقابل کسی مثل زراره و جناب همران و خاندان زراره، اینها مفصل روایات محدث بودن امامو نقل کردن و گفتگو کردن و بحث کردن. زراره، هیچ کس به زراره نگفته قالی. این چرا اینطوریه؟ این تفاوته. میخواستم یک تکیه ای بحث کنم و امام باید جوری رفتار کنه. حالا بعدا توضیح میدم که امام اینجا ابدا کذب نفرمودن، بعد توضیح میدم یه وقتی، که یک تفاوت سطح مخاطب چقدر میتونه در صدور روایات، در نقل روایات برای ما مهم باشه و ما باید اینو بدانیم وارد بحث بشیم. نکته دوم تو حوزه مقدمات عرض کنم، خب منابع معرفتی علم امام چقدر عقل می تواند آموزه های علم امام رو بسنجه؟ بسیار محدود حوزه عقل اینجا. گزاره های دینی با عقل سه نسبت دارند، یا عقل پذیرند، یا عقل ستیزند، یا عقل گریزند. بسیاری از گزاره های امامت اصلا عقل گریز، عقل نمیتوان آنو نفی و اثبات کنه. این که امام خودش منشأ علم باشد، خود وجود او منشأ علم باشد، این رو عقل نفی میکنه، با عقل سازگار نیست. همه چی منشأش خداوند متعاله، عقل ستیز عقل. اما اینکه به تبع خدا امام علم به غیب دارد یا ندارد، عقل هیچی نداره اینجا بگیره. اینکه امام روح القدس دارد یا ندارد، محدثت یا محدث نیست، ستون و نور دارد یا ندارد، جف دارد یا ندارد، به السان مختلف صحبت میکند یا نمیکند، ولایت تشریع امام منشأش علم یا علم نیست، گستره ولایت تشریع و تکوین امام چه هست، در بسیاری از این موارد ها تو گستره اونجا که به خدا میرسه، در ذیل خدا وقتی قرار بگیره، هیچ کدومش عقل نمیتونه بحث کنه. مقدمه دیگر. فعلا برای این جلسه، یکی دو جلسه دوباره هم صداقت شد اینها، کفایت باشه سوالات دوستان بفرمایند، باز کنن سوالات رو، سوالات دوستان بتونن ارائه کنن سوالات رو، و این فیلم در دوربین منم فعال باشه، خیلی خوب میشه اگر این انجام بشه. در خدمت هستم تا جلسه آینده ان شاء الله ادامه بدیم بحث. سوالات رو باز بفرمایید. سوال اگر هست بفرمایید، تصویر رو تا جلسه بعد ان شاءالله اصلاح میشه ان شاءالله. اگه سوالی هست در خدمت دوستان هستم. من لینک جلسه بعدی رو که در حوزه عصمت هستم تقدیم کردم خدمتتون، که بحث عصمت رو مطرح میکنیم انشاءالله در جای دیگری ساعت 9 رو، اگر تمایل داشتید خدمتتون خواهم بود. آقای صحرایی میگن صدا و تصویر نیست. وقتی عقل گریز باشد، بله، ما دلیل عقلی نمیتونیم براش نگاه نکنیم. همینطوره. مثلا اینی که اگر عقل گریز باشد، اینی که امام حالا بنابر برخی، ما با اون قائل هم نیستیم، در واقع مشکل هم ممکنه داشته باشیم ها، اینی که بفرمایید که آیا امام علم غیب باید داشته باشد؟ عقل نمیتونه باید و نباید توضیح بده به ما. نمیتونه.
این برخی از اعضای منکر علم غیب هستن، برخی معید علم غیب هستن، سر علم غیب بحث میکنم. اینها مفهوم شناسی غیب بحث بسیار مهمی که انشاءالله اونجا در واقع بحث خواهم کرد. عرض کردم بذار اجازه بدید بحث علم غیب رو و بحث ماهیت رو، این همه رو میرسیم. بحث علم غیب ما الان مقدمه امروز ما به یک سرفصل ها رو که به دو تا مقدمه بحث کردیم. یک، عرض کردیم که عرض کردیم محضرتون که در این گونه مخاطبین روایات علم غیب و علم امام مختلفن، ظرفیت مختلفی دارن و یکی از علل تعارض به خاطر این علل، به خاطر اختلاف در فهم و درک این بحث مسئله که الان مطرح کردیم. مسئله دوم عرض کردیم که خیلی از گزاره های علم امام اصلا با عقل قابل نقد نیست، قابل اثبات هم نیست. دو نکته مهم امروز به عنوان مقدمه بحث ارائه کردیم. علم امام یا پیامبر یکی است. پیامبر منبع علوم اهل بیت، اول به امام میرسه بعد بفرمایید به بقیه این علم ارائه میشه. عرضم محضرتون و هر علمی که رسول الله برسد به حضرت حجت هم میرسد. این گونه است. باز اینا رو بحث میکنیم، اینا رو باید بیشتر بحث میکنیم. نوشته شده ساجه از اسمت دیگه نه و روب. قرار شد جناب آقای اکبریان سوال بحثا رو دوستان دفتر زحمت بکشن و یک مکانی رو برای صوت و تصویرها قرار بدن. ایشان کار انجام میشه. من کانال شرح کافی دارم ولی بحثای دیگه ایست اونجا. انشاءالله این لینک رو چشم تو جلسه بعد انشاءالله تقدیم خواهد شد. انشاءالله. خب سپاسگزارم از محضر همه عزیزی که تشریف داشتن. عرض همونطور که عرض کردم خدمتتون، این بحث جلسه کاملا تخصصیه و مسئله ها به همین سرعت بحث ما پایین تره و باید یواش یواش جلو بریم. یک و خدمتتون عرضم که تفاوت میکنه با جلسه صبح ما. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. اگر توفیق بود ساعت 9 رو هم برخی از عزیزه رو چواست زیارت کنم انشاءالله در همین فضای مجازی در یک بستر دیگه که اینجا گذاشتم لینکش رو. منتظرم برخی از عزیزان تایپ میکنن. بله 110 لینکشه. بله 110 گذاشته شد دیگه. 110 فرمایید که آدرس جداش هست اینجا هست دیگه، اینجا موجود. من دوباره اینو اینجا بارگذاری میکنم. موفق و فیروز باشید. التماس دعا. خداحافظ شما. خداحافظ.
You are currently the only person in this conference.